أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به جهت سوم بحث. ببینید بحثمون کجا بود؟ حلال زاده است. بحثمون در این بود که رسیدیم به دور سوم تدوین حدیث، نیمه اول قرن دوم هجری. بعد این را دو فصل براش قرار دادیم. فصل اول اهل سنت، بعد میرسیم فصل دوم شیعه را بحث میکنیم. فعلا در اهل سنتش بزرگترین شخصیت اهل سنت در این دوره جناب ابو حنیفه است، امام اعظم. این بله بفرمایید ابو حنیفه را، فضایی که ابو حنیفه درش زندگی می کرد و کمی از خود ابو حنیفه خدمت شما مطالبی را عرض کرد. حالا می رسیم جهت سوم، شاگردان ابو حنیفه. ببینید مذهب حنفی در روزگار خود ابو حنیفه نشر و گسترش پیدا نکرد، به جهت اینکه به شما عرض کردیم که ابو حنیفه نسبت به دستگاه سیاسی وقت نظر مثبتی نداشت، به اصطلاح جز معارضین خلافت وقت محسوب میشد. عمده شاگردان ابو حنیفه دو نفرند، بلکه بالمعال برمیگردد به یه نفر. و او کیست؟ حالا نفر دومش هم البته عرض خواهم کرد. و او جناب ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری است، قاضی ابو یوسف انصاری، متولد 1113، متوفای 182، متولد کوفه. بزرگترین شاگرد ابو حنیفه ایشان. ابتدا شاگرد ابی لیلا بوده، بعد ابی لیلا را رها کرده و به ابو حنیفه پیوسته است و از خواص اصحاب ابو حنیفه شده است. نفر دوم، شاگرد دوم، محمد ابن حسن شیبانی است، متولد 131، متوفای 189 قمری. محل ولادتش واسطه عراقه، لکن بزرگ شده کوفه است و در گذشته در ری، در اون وقتی که با هارون الرشید سفر کرده بود به ری، و در این سفر هارون شیبانی و کسائی فوت شدند، که هارون اون جمله معروف رو دارد که میگد دفنت الفقه و نحو بری، که مرادش از فقه شیبانی است و از نحو کسائی، و اینا هر دو ملازم هارون بودند در این سفر، مصاحب هارون بود. این دو تا بزرگترین شاگردان ابو حنیفه هستند. البته پر واضح هست مدت شاگردی شیبانی پیش ابو حنیفه کوتاهه، برخلاف مدت شاگردی قاضی ابو یوسف، چون ابو حنیفه متوفای سال 150، بنابراین شیبانی 19 سالش بوده ابو حنیفه فوت میشد. دیگه حالا در این 19 سال چند سال شاگردی ابو حنیفه کرده است، علی حال مدت شاگردیش بر ابو حنیفه کوتاه است، لکن ثم شاگرد ابو یوسف شده است. یعنی شیبانی عملا شاگرد قاضی ابو یوسف است، چون بله جوان بوده است که ابو حنیفه از دنیا میره. نکته ای که در مورد این دوتا شاگرد هست این است که این دوتا شاگرد مشی سیاسیشون غیر از مشی ابو حنیفه است. ابو حنیفه نسبت به دستگاه خلافت جزء معارضین محسوب می شده است، بلکه جزء دشمنان دستگاه خلافت است. ملاحظه بفرمایید، احمد امین در زحل اسلام می نویسد زفیر ابن حزیل که از بزرگان شاگردان ابو حنیفه است و بعد از ابو حنیفه به 8 سال از دنیا می رود. می گد کان یجهر بالکلام، مرادش ضد منصور دوانیقی خلیفه عباسی است. میگه یعنی کان یجهر بالکلام، یعنی مخالفت علنی آشکار. جهارن شدیدا، یعنی خیلی هم تیز و تند و علنی و آشکار با منصور مخالفت میکرده است. فقلت له والله ما انت، به خدا قسم با این روش تو ما جلو نخواهیم رفت تا این که تو ریسمانها را بر گردن ما میندازی. یعنی میگه من که شاگردش بودم میگفتم بابا یخته آرومته، اینجوری که ما زندانی خواهیم شد دیگه، خلافت هست، دستگاه حکومت تحمل اینجور مخالفت ها را که ندارد، آرومتر. روایت هم شده است که منصور 2 نامه می نویسد، یکی برای اعمش، دیگری برای ابو حنیفه. نامه ها را به زبان ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن می نویسد. سجه شدید چه پدر سختهی بوده است منصور؟ یعنی نامه را امضا نمی کنه پایینش منصور، پایینش امضا می کند ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن، بله مسناس. این ابراهیم و محمد 2 فرزندان عبدالله محزن دیگه، نفس زکیه. نامه رو از طرف او می نویسد، ببیند چی جواب میاد. و بعث بهما مأمن یثق به، توسط یه آدم موثقی می فرستد برای اعمش و برای ابو حنیفه. اعمش نامه رو گرفت و خوند، ناصرم که نامه رو آورده بود ازش پذیرایی کرد، یه گوسفند کش گذاشت جلوش، جوابی نداد. زیرک بود، میدونست نامه معلوم نیست از کجا اومده باشه. اما ابو حنیفه نامه رو گرفت و جواب داد، جوابش هم داد به همون بابایی که آورده بود، اونم برد گذاشت کف دست منصور. توجه کردید؟ این جوابیه‌ای که داده بود تو ذهن ابی جعفر بود، ابی جعفر کنیه منصور. در ذهن منصور بود تا اینکه بالاخره بله نقشه ای را که باید طرح کند طرح کرد برای ابو حنیفه. این بفرمایید زحل اسلام جلد 2 صفحه 184. البته تو مناقب امام ابو حنیفه که مال ذهبی است این فرمایشات هست صفحه 80. ابو حنیفه قتلشو نداریم که کشته شده باشد، چیزی روایت نمیشد، ولی درازش کردن بعد داستان زید و شلاق خورده است. بعدم لایزال ابو حنیفه تحت فشار بوده، توجه میکنیم، چون عرض کردیم سیاستش مخالف با، از لحاظ سیاست مخالف با دستگاه وقت است. بله علنی اعلام میکرد به زید بپیوندید و برای زید پول میفرستاد. بله نمیدونم. بله نمیگد نامه چی بود، ولی نامه رو وقتی از زبان یه مخالف مینویسد یعنی میخواد زیر زبون ابو حنیفه رو بکشد ببیند هنوزم قصد مخالفت دارد یا فعلا قصد مخالفتی ندارد. توجه فرمودید و میبیند بله هنوزم ساز مخالف میزند. و اما دوتا شاگرد جناب ابو حنیفه، این دوتا شاگرد بله بفرمایید که قاضی ابو یوسف باشد و محمد ابن حسن شیبانی، اینا دیدن این چه کاریست که ما مخالفت دستگاه رو بکنیم و بعد دلمون هر آن بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا هر دو تمایل پیدا کردن به دستگاه خلافت. ابو یوسف که اینقدر جلو رفت که شد قاضی القضات، یعنی رئیس قوه قضاییه. خب به تبع رئیس قوه قضاییه باید با دستگاه خلافت خیلی بله مچ باشد به قول امروز، یا هماهنگ باشد تا بگذارنش رئیس قوه قضاییه. بسیار ابو یوسف مدارا می کرد با دستگاه خلافت. مدارای ابو یوسف با دستگاه خلافت از بعض روایاتی که نقل می کند در اول کتاب الخراجش، یک کتاب دارد به ما رسید از این کتاب به نام الخراج، مال قاضی ابو یوسف است. شما از این روایات خیلی قشنگ می توانید استفاده کنید که چقدر دارد با دستگاه مدارات می کنه. حالا حداقلش رو شما مدارات بگیرید، یعنی اون مخالفت ابو حنیفه دیگه از بین رفت. این روایات رو چند تاشو برای شما می خونم. میگه ان حذیفه قال، حذیفه از اصحاب پیامبر است دیگه، حذیفه ابن یمان مدفون در مدائن پهلو قبر سلمان فارس. ان حذیفه ابن یمان قال لیس من السنه ان تشهر السلاح على امامک، از سنت نیست که اسلحه بکشی بر روی پیشوای خودت. خراج ابو یوسف صفحه 9. یا میگه قال رسول الله، اولا توجه داشته باشید اینو نگوین مرسله، سنی ها میگن هر آنچه که اصحاب پیامبر هم بگویند یا انجام بدهند جزء چیه؟ سنت هست. لذا حذیفه هم که از اصحاب پیامبر است، حالا حذیفه جزء اصحاب خوبم هست. روایت بعدی قال رسول الله من بایع اماما فاعطاه صفقت یده و ثمرت قلبه فلیطعه ما استطاع. اگر بیعت کردی با یه پیشوایی و دست به او دادی، چون تو بیعت کردن دستاشون رو میگذاشتن کف دستشون رو هم، و ثمرت قلبهی خونت را هم برای اون پیشوا دادی، یعنی در کنار او به نبرد و جنگ رفتی، پس میبایست هر آنچه که میتوانی این پیشوا را اطاعت کنی. فإن جاء آخر ينازعه، اگر به جای این الدنگ دیگری آمد و با او منازعه کرد، فضربو عنق الآخر، گردن اون یکی که تازه اومده سو بزنید. فضربو عنق الآخر، یعنی اگه اول اومده بود باش بیعت میکردیم و ثمره قلبمون خونمونم براش میدادیم، اما چون دومی شده فضربو عنقه. خراج صفحه 10، باز تو همون صفحه 10 میگد قال رسول الله یا معاذ ات کل امیر. معاذ، من کل الدنگی که امیر شد اطاعت کن، و سل خلف کل امامن، هر کی پیشوا شد برو پشترش چکا کن؟ نماز بخون. ولا تسب احدا من اصحابی، سب به هیچ کدام از اصحاب منو نکن. خب ببینید تو این روایت ها که دارد نقل میکند همش چیست؟ همش مدارات با دستگاه سلطه و خلافت است که بساز، کاری با اینا نداشته باش. این ابو یوسف. و اما محمد ابن حسن شیبانی، دومین نفر، اگرچه به عنوان قاضی انتخاب شده است، لکن قاضی کوفه و عراق شد به مقام قاضی القضاتی که ابو یوسف رسید ایشون نرسیده است. چرا؟ به خاطر اینکه اون جوری که ابو یوسف با دستگاه خلافت همکاری داشت، محمد ابن حسن شیبانی نداشت. یعنی احکامی رو که حکومت میخواست صادر نمیکرد، نتیجه رشدی هم نکرد. ابو یوسف هرچه اونا میخواستن میگفت، رسید به مقام قاضی القضاتی. محمد ابن حسن شیبانی نه، هرچی اونا میخواستن نمیگفت، رشد نکرد. قاضی یه منطقه بود، از قاضی یه منطقه جلوتر نرفت. هارون الرشید ازش پرسید در یه امانی که به یکی از طالبیین داده بود، و رشید میخواست خودشو از این امان آزاد کند که بکشدش، خواست بگه این امان اعتبار ندارد، و نتیجه اون طالبی را بکشه. از محمد ابن حسن شیبانی پرسید آیا چنین امانی اعتبار دارد؟ محمد ابن حسن شیبانی براش نوشت هازا امانون صحیح و دمه حرام، یعنی نمیشد بکشیش. در حالی که میخواست خلیفه میخواست بکشیدش. به همین مناسبت از قضاء رقه عزلش کرد، گفت خیلی خوب دیگه تو نمیخواد قاضی باشی، بفرمون برین خونه دون فعلا استراحت. زحل اسلام 2:204. خب ببینید، پس این اولا مشی سیاسی شد. این دوتا شاگرد بزرگ ابو حنیفه با ابو حنیفه تفاوت پیدا کرد. و اما برخوردشون با روایات، ابو حنیفه خدمت شما عرض کردیم اعتماد بر روایاتی که از طرف دستگاه خلافت نقل می شد و جمع‌آوری شده بود و پخش می شد، ابو حنیفه به این روایات اعتماد نداشت، لکن از بعضی ظاهر می شود که دوتا شاگردش از مشی استادشون منحرف شده. از جمله ادله این است که این دوتا شاگرد در تعدادی از محدثینم شاگردی کردند بعد ابو حنیفه. یعنی ما به شما گفتیم ابو حنیفه فقط 17 تا روایت از روایات رسول خدا را قبول میکند، احمد حنبل چند تا روایت؟ 50,000 روایت ذکر میکند. خب 17 روایت کجا؟ 50,000 روایت کجا؟ لذا هیچ اعتنایی به روایات ندارد ابو حنیف. به واسطه این که دست جعل حاکمان را در این روایات میبیند. خب بله چرا؟ نه قیاس حالا برای شما میگم، قیاس ابو حنیفه اینی که شما دارین میگون نیست. دختر سب کنیم، شاگرداش اینا رفتن پیش محدثین شاگردی کردن، یعنی حدیث رو پذیرفتن، و لذا میبینید آروم آروم فقه ابو حنیفه با فقه مالک مطابقت پیدا کرد، یکی شد با با فقه مالک. این بله بفرمایید. احمد امین میگوید به نظر من صفحه 190 جلد 290 زحل اسلام، میگه به نظر من اختلاف بین فقه حنفی و فقه مالکی کمه، والوجه فی ذلک که ان احمد امین میگه اینا با هم تبادل کردن، یعنی حنفی ها حدیث رو از مالک گرفتن و اون جایی که مطابق حدیث بود فتوا دادن، مالکی‌ها قیاس را از کی گرفتن؟ از ابو حنیفه گرفتن و اون جاهایی که حدیث نبود قیاس کردن. در نتیجه فقه حنفی و فقه مالکی کم کم به هم نزدیک شد. ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، اتصالش به محدثین بیشتر از شیبانی است و روایت هم خیلی نقل میکند. روایت میکند از هشام ابن عروه، یحیی ابن سعید انصاری، عطا ابن صائب، یزید ابن ابی زیاد و ابی اسحاق شیبانی و عبید الله ابن عمر و اعمش و حجاج ابن ارتاد. اینا هم که گفتم باید بنویسی، اینا نیست تو نوشته با. خب و مالک رفته مدینه، ابو یوسف دیدار مالک رفته، با مالک بحث داره، مناظره دارد، از مالک مطلب علمی گرفته است، بعضی از اقوال خودش رو رها کرده و رأی مالک رو به جاش اخذ کرده است و همچنین برخی از اقوال حجازیین را اخذ کرده. و به شما گفتیم حجاز مصدر و منبع حدیث بود و حجازیین به محدثین نزدیکن، مضافاً به اینکه قدرت مرکزی هم بله بفرمایید اونجا سلطه داشت. این مال جناب ابو یوسف. و اما شیبانی، شیبانی هم از محدثین نقل حدیث می کند، از مالک، از اوزائی و سفیان ثوری. از شواهدی که این دوتا یعنی ابو یوسف و شیبانی بله بفرمایید شاگردی محدثین را هم کرده اند و حدیث را پذیرفته اند، این است که در کتاباشون هم قاضی ابو یوسف هم محمد ابن حسن شیبانی روایات فراوانی را از مشایخ مدینه نقل می کنند. بنابراین این دوتا فقه ابو حنیفه را با احادیث چیکار کردن؟ مخلوط کردن، طعم حدیث بهش زدن و از مشی استادشون، مشی فرهنگی ابو حنیفه عدول کردن که این احادیثی رو که دستگاه حکومت پخش میکرد مطلقا ابو حنیفه قبول نداشت، 17 تاشو فقط پذیرفته بود، اینا نه، اینا احادیث رو هم پذیرفتند و فقه حنفی را با حدیث مخلوطش کرد. بنابراین این دوتا شاگرد هم از مشی سیاسی استاد برگشته اند، هم از مشی علمی و فرهنگی استادشون. ابو حنیفه مخالف دستگاه جهارن و علنن، اینا با دستگاه نمدارا، لاس میزنن، قاضی القضات شدن دیگه، مدارا نیست، قاضی القضات شدن دیگه مطابق میل دستگاه حرف زدن است، که ابو یوسف میشه قاضی القضات و شیبانی میشه قاضی یه منطقه. خب یا فرض کنید خود شیبانی که مرگش در سفری است که ملازم رشید است، خب رشید کیا میبرد تو سفر همراه خودش؟ پروازه هست کسی را با خودش تو سفر همراه میکند که باش راه میاد، مخالف خودشه که تو سفر نیم برد که هر جا که وارد شد این مخالف شروع کند فوشش بدن. درسته؟ و هارون تو سفر به ایران شیبانی رو با خودش همراه کرد، ملازم هارون بود و تو همین سفر تو ری از دنیا رفت شیبانی. نمیدونم قبرش کجاست، ببینید یه جایی نوشته بود باب و صغیر دمشق، ولی بعید است که ری مرده باشد ببرندش دمشق. بله کجاست نمیدونم، ببینید کجاست. خب پس هم مشی سیاسی استاد رو رها کردن، هم مشی فکری استاد. ابو حنیفه یک روایت قبول نمی کند، در باب روایات بسیار سخت گیر است پذیرشش. اینا نه، اینا به محدثین پیوستن، روایت نقل میکنن و رنگ فقه حنفی را اصلا عوض کردن. لیکن ظاهر این است که شاگردان ابو حنیفه که با اهل حدیث و روایات محدثین همراهی کردند، نه به خاطر این است که از آراء خودشون برگشتند و عملشون شد عمل به حدیث، بلکه ظاهراً، یعنی برخلاف این که احمد امین مصری میگه، ظاهراً این دوتا شاگرد ابو حنیفه اخذ حدیث کردن به عنوان تأیید فقه خودشون. یعنی اون جایی که فقهشون با احادیث مطابقت داشت از اون احادیث به عنوان مؤید استفاده می کردن تا بتوانند فقه خودشون را رواج بدهند، توسعه بدهند. پس بنابراین بله اخذ حدیث کردند، اما به این علت که از احادیث مؤید بگیرند برای فتاوی خودشون در فقه. و بنابراین اگر بعض روایات رو نقل میکنند به این خاطر است و مصلحت درش هست، یعنی یا به خاطر تأیید فقه خودشون است یا به خاطر یه مصالحی است، مثل روایاتی که در مقدمه کتاب خراج قاضی ابو یوسفه که میگه با سلطان بساز، همکاری کن، بر علیهش حرکت نکن، قیام نکن، پشت سرش نماز بخون. خب این روایات رو که نقل میکند در واقع قاضی ابو یوسف میخواد عمل خودش را نسبت به دستگاه خلافت چی کند؟ توجیه کند. توجه کردی؟ پس یا میخوان در نقل حدیث شواهدی برای فقه خودشون پیدا کنند، یا میخواهند اعمال خودشون را نسبت به گرایش به دستگاه خلافت توجیه کنند. شاهد بر این مطلب این است، شافعی از قول ابو یوسف نقل می کند. می دونید؟ بله، شافعی بر ابو یوسف شاگردی کرده است. میگه ابو یوسف، میگه قال ابو یوسف رحمه الله و اهل الحجاز یقضون بالقضا، حجازی ها حکم میکنن در باب قضاوت. وقتی بهشون میگن این حکم از کجاست، میگن به هازا جرت سنت، میگن سنتی نشت. وقتی میری ببینی این سنت رو کی پایه‌گذاری کرده است، و عسى ان یکون قضا بهی عامل و سوق. ببینی یه کارگر تو بازار این حکم رو کرد، یعنی سنت باید برگردد به سنت پیغمبر. قصه سنت پیغمبر نیست. میبینی یه کارگری در بازار یا یک نماینده حکومت در یه جایی چنین حکمی کرده، همینقدر که یه کارگزار از طرف حکومت چنین حکم کرده است، اینا میگن چی؟ سنت. این است سنت. کارگزار حکومت حکمی رو بکنه، این آیون در حجاز تلقی به سنت میکردن و طبقش حکم میکردن. اینه کی دارد میگه؟ ابو یوسف که خودش قاضی القضاته. ابو یوسف دارد میگه به شافعی، و شافعی در کتاب العم جلد 7 صفحه 353 اینو می نویسد. باز شافعی نقل می کند، همون العم جلد 7 صفحه 356 سه صفحه بعد میگه و اما قول الاوزائی، میگه اوزائی هم اینو گفته. اوزائی از محدثینه، حتی خود قاضی ابو یوسف از اوزائی، بله محمد ابن حسن شیبانی از اوزائی نقل میکند، محمد ابن حسن شیبانی از اوزائی نقل میکند. اوزائی میگه الا هازا، آقا من سر درسم، دهانیم به بعد زنگ بزنید. میگه چی بفرمایید؟ بله شافعی نقل میکند از اوزائی که میگه الا هازا کانت ائمه المسلمین فیما سلف، میگه پیشوایان دینی مسلمان ها در گذشته چنین بودن. چجوری؟ فهازا کما وصف من اهل الحجاز، او رعا بعض و مشایخ شام، میگه بعضی از حجازی ها یا بعضی از مشایخ شام روایت نقل میکنن، ممن لا یحسن الوضو، از کسی که بلد نیست وضوشو بگیره، وضوشو بلد نیست بگیره. اینا ازش چی نقل میکنن؟ روایت. ولد تشهد، تشهد نمازش هم بلد نیست میگه. ببینیم پس خیلی مقامات علمی دارد که وضو بلد نیست بگیرد، تشهد نمازش هم بلد نیست بگن. ولا اصول الفقه، اصول، خب کس که اینا رو بلد نیست، اصول فقه رو که دیگه اصلا بیگانه است. خب او وقت اوزائی میگه فقال الاوزائی به هازا مزت سنه، سنت از یه همچی کسایی گرفتن، نه نماز بلده بخونه نه وضو بلده بگیره. وقت ببینید چه سنتی خواهد شد. این داستان داستانه سنت کیه؟ سنت اهل سنت است که منابعش و مآخذش به اقرار خداشون یه همچی کسان و یه همچی افرادی بودن، کارگزاران حکومت تو بازار و در غیر بازار، یا اشخاصی که نه نماز بلده بخونه نه وضو بلده بگیره، سنت پیامبر رو از یه همچی آدمایی اخذ کرده و میگن سنت این است. توجه کردی؟ این او سنتی بود و روایاتی بود که ابو حنیفه باش چه میکرد؟ مخالفت میکرد، میگفت من قبول ندارم، این سنت رو قبول نداشت. خب بلا تو روایت که برای شما خوندیم گفت تا فرمایش امام صادق رو فهمید از رأی و نظر خودش برگشت، رأی و نظر امام صادق رو اخذ کرد، اما نسبت به آنچه که از طرف دستگاه خلافت به عنوان روایت و حدیث نقل می شد هیچ اعتمادی نمی کرد. خب ظاهر این است که شاگردانش اونام همین مشی استاد رفتن، لکن از احادیث برای تأیید فقهشون استفاده کرد. خب با احادیث دو تا کار کردن، یکی فقهشون را مستدل به حدیث کردن، دو این که حرکات خودشون رو با احادیث توجیه میکردن. چرا ما حالا من قاضی ابو یوسف به دستگاه خلافت پیوسته ام؟ با روایت ها توجیه میکرد که پیامبر گفت از معارضه نکنید، هرچه بله سلطان گفت بپذیرید. اینا رو چه میکردن؟ توجیه عمل کرد خودشون را هم میکردن. خب اون شاگردان ابو حنیفه، وقتی شاگردان ابو حنیفه تمایل به حکومت پیدا کردن، فقه حنفی چی پیدا کرد؟ توسعه، گسترش پیدا کرد، یعنی شد فقه حکومتی. دیگه حکومت اون رو پذیرفت. چرا؟ چون شاگردان ابو حنیفه تمایل به دستگاه خلافت پیدا کردن، این تمایل به دستگاه خلافت موجب شد فقه حنفی تأیید بشود توسط قدرت حکومت، پذیرفته شد توسط حکومت. این فایده‌ای بود که به فقه حنفی از اتصال شاگردان ابو حنیفه به دستگاه خلافت حاصل شد. خب میرسیم به داستان بحث بعدیمون، حنفیان با احادیث چگونه برخورد میکنن؟ این اون چیزیست که توش داستان قیاس هم آقای جوادی اینجا معلوم میشد که مراد از قیاس ابو حنیفه آیا این قیاسی است که من و شما میگیم یا نه. این را انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.